زیارت اربعین رو، زیارت دوم اربعین رو که همراه هست با زیارت نیمه رجب بخونم. فقط خیلی جالبه که شیخ عباس قمی این حدیث رو دو بار گفته، یه بار تو اعمال روز اربعین، یه بار موقع اعمال زیارت روز اربعین این حدیث رو عیناً تکرار کرده. خیلی حدیث مشهوریه. گفته که در تهذیب و مصباح روایت کرده از امام حسن عسکری علیه السلام که فرمود علامات مؤمن 5 چیز است: 51 رکعت نماز گذاشتن، یعنی نماز واجب و نماز نافله در شبان روز، و زیارت اربعین کردن، و انگشتر در دست راست کردن، و جبین را در سجده بر خاک گذاشتن، و بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن. خب این خیلی حدیث مشهوریه از امام 11 ما. همیشه من فکر میکردم که چرا گفتن که زیارت اربعین علامت مؤمنه، چرا نگفتن زیارت عاشورا علامت مؤمنه؟ تا وقتی نوجوانتر بودم تصور من این به این جواب رسیده بودم که اربعین تفاوتش با عاشورا در اینه که در اربعین اون عقلانیت اندیشه حسینی کم کم مستقر میشه در ذهن آدم ها. سهرگه ره روی در سرزمینی، همین گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعین. به خاطر عاشورا با خودم اینجوری فکر میکنم، به خاطر عاشورا خیلی ها به هیجان میان، ولی اون کسانی که اندیشه عاشورا در ذهنشون مستقر بشه اونا اربعینی هست، این اندیشه توشون پخته بشه. این بهترین تفسیری بود که از جوانی و نوجوانی من برای این مطلب به ذهنم میرسید، تا اینکه به برکت وجود قهرمانانی که تاریخ در هر صدها سال یکی از اونا رو میبینه و من نمیدونم چه خبره در روزگار ما که ده تا و چند تا از اینا رو کنار هم میبینی، این کوچیک نیست. تاریخ در هر صدها سال یه سید حسن نصر الله میبینی، در هر صدها سال یه ابو مهدی مهندس میبینی، در هر صدها سال یه اماد مهدی میبینی، در هر صدها سال یه امام خمینی میبینه، اگر ببینه تازه بمونه، در هر صدها سال یه امام خامنه ای میبینه، اگر ببینه، در هر صدها سال یه سیاد شیرازی میبینه، یه چمران میبینه، یه زیل الدین میبینه، یه همت میبینه، یه توسلیان میبینه، یه متوسلیان میبینه. واقعا در هر صدها سال یه دونه از اینا پیدا میشه. من نمیدونم این چه روزگاریه که اینا همینجوری همشون کنار هم دارن جمع میشن. یه حاج قاسم سلیمانی میبینه، اگر ببینه، من نمیدونم چه روزگاری. به برکت وجود اینا من به نظرم رسید که معنی دقیق تری از این ماجرای اربعین برای ما کشف شد، و اونی که واقعا علامت مؤمن، یکی از علامت های مؤمن اینی که نه زیارت اربعین بخونه، به زیارت اربعین مشرف بشه. من حالا فکر میکنم تفسیر درست تر این روایت اینه: زیارت اربعین یک معجزه آخرالزمانیه، و واقعا معجزه است. بارها گفتم یا اربعین رو دیدی که معجزه‌ای مثل شکافتن دریا رو توسط موسی دیدی و باور میکنی، یا اگه اینو ندیدی هرچی برات بگن نمیفهمی اونجا چه خبره. هرچی برات بگن نمیفهمی اونجا چه خبره. من تا خودم نرفته بودم باورم نمیشد که اینجوری، اصلا نمیفهمیدم یعنی چی. حالا که رفتم به این باور رسیدم که یا دیدی معجزه رو دیدی، اگه کسی تونست واقعا برای دیگری تعریف کنه که چجوری دریا شکافت و بنی اسرائیل از دریا عبور کردن، میتونه و این رو برای کسی که ندیده تعریف کنه. و اونایی که ندیدن خب نمیفهمن، باید معذورشون داشت. به قول حافظ گفت من هم پلیز عشق به یه مفتی زمان، معذور دارم از که تو اون را ندیده ای؟ عذرت موجهه کسی که نمیفهمه و این خب ندیده. اونی که دیده دیده. من فکر میکنم در این روایتی که امام عسکری گفتن یک معنای بود که باید تاریخ میگذشت و میگذشت تا یه روزی فرا برسه که معنی زیارت اربعین رو در اون دوره‌ای که پهلوانان تاریخ به طرز حیرت انگیزی دور هم جمع میشن در یک زمان برای مردم آشکار تر کن. من اینطور فکر میکنم. خب یه 3-4 تا قبل از اینکه زیارت رو بخونیم و تموم کنیم، چهار تا قطعه کوتاه میبینید؟ خوبه؟ تصویر خوبه؟ اینا رو اول ببینیم شاید راجع به هر کدومشون.
شما ببینید برای اینکه 10,000 نفر 50,000 نفر رو یه جا جمع کنن چقدر تلاش تبلیغاتی در دنیا انجام میگیره آخرش هم نمیشه. دو میلیون نفر برای پیاده روی 80 کیلومتری، برای پیاده روی نه برای لذت بردن در هتل لمیدن، برای پیاده روی اونا میشن میرن کربلا، چند برابر او از خود عراق و از مناطق دیگر. این یک حادثه الهیست، این یک پدیده الهیست. این نشون دهنده این است که این راه، راه عشق است، منتها نه عشق مجنونانه، عشق همراه بصیرت، مثل عشق اولیاء و خدا. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. این حب، این عشق، عشق همراه با بصیرت است، میداند، میفهمد و این جاذبه اون رو میکشه، این مغناطیس اون رو میکشه. خب بنابراین کار، کار بزرگیست، پدیده، پدیده عظیمیست. راه، راه عشق هست، عشق هست.
نمیدونم، احتمالا تا حالا نگفتم، شاید برای اولین بار دارم. این که آقای خامنه‌ای حفظه الله گفت این جنون نیست، بصیرته، من این باور دارم و خودم به چشم دیدم. تو اون سفری که با هم رفتیم خب من همه آرزوم این بود و خیلی امیدوار نبودم این اتفاق بتونه بیفته، انقدر میگفتن که غیر ممکنه، ولی همه آرزوم این بود که بتونم در روز اربعین زیارت اربعین رو در داخل حرم ابا عبدالله بخونم، به خاطر همین روایت حضرت امام عسکری علیه السلام. خیلی در مسیر دعا میکردم که این اتفاق بیفته. بعد با خودم فکر کردم که خب این خیلی پر رویه، با اون دریای متراکم جمعیت اینو نمیشه. بعد آخرش راضی شدم به این که لااقل اون روز اربعین بتونم وارد حرم بشم، یه سلام بدم، اگر زیارت رو هم نتونم بخونم یه سلام فقط بدم. بعد گفتم زیارت رو هم که نمیتونم بخونم یه سلام، حالا بریم حالا چیکار. باز آخرش راضی شدم به این که فقط بتونم روز اربعین وارد حرم ابا عبدالله بشم یه لبیک یا حسین بگم. خب شما میدونید اون روز یه اول صبح رفتیم به طرف حرم، فاصله کوتاه بین الحرم این که شاید به طور معمول کمتر از 10 دقیقه طول بکشه چندین ساعت طول کشید، ولی به طرز حیرت انگیزی موفق شدیم که من موفق شدم، شما که با خانوما جای دیگه ای بودید، شما یادم گفتید برای من مهمانه حضرت ابو فاضل شدید، من تونستم وارد حرم ابا عبدالله بشم. دیگه اون موقع ورود شما میدونید دیگه اصلا آدم رو حواست یه پای نداره که بتونه زمین بگذاره، فقط دریای جمعیت میبردش. خب من آرزو محقق شد، چشمم که به حرم ابا عبدالله افتاد از ورودی اون دالونی که داشتم وارد میشدم تونستم فریاد بزنم لبیک یا حسین. اینی که میخوام بگم از اینجاست، اینو شاید تا حالا نگفتم. نو برای تایید این میگم که آقای خامنه ای میگه این بصیرت اونجا هست نه جنون. اول یه مقدمه بگم، علامه طباطبایی در خاطراتشون میگن که استاد من آقای قاضی یه کارایی به من یاد داده بود، بعد به من گفته بود که وقتی این کارا رو میکنی اگر چیزی دیدی، یه فرشته‌ای دیدی، یه حوریه، یه چیزی مثلا اگر دیدی، یه وقت نری طرف اونا، حواستو پرت نکنی، تو کار خودت بکن. بعد علامه میگن که من مشغول این عبادت ها بودم، مشغول این ذکر ها بودم، ناگهان یک حوریه ای آمد به غایت زیبایی و نجابت و ملاحت. این اومد کنار من نشست، گویا جامی به من تعارف کرد، سمت مثلا چپ من نشست، من بی اختیار اومدم متوجهش بشم، یاد حرف استادم افتادم، بهش نگاه نکردم، دوباره این بلند شد اومد این طرف من نشست. اینا خود علامه اینو تعریف میکنند، یه بلند شد این طرف من نشست، دوباره بی اختیار، انقدر زیبا، انقدر دوست داشتنی، انقدر نجیب، انقدر ملیح بود که من دوباره بی اختیار اومدم بهش توجه کنم. دوباره آدم اومد که استادم گفته این کار رو نکن. یه بار سوم بالاخره این حوریه بلند شد رفت. بعد علامه میگن که این حوریه انگار از من رنجید، غمگین شد، یکم اون قیافه زیبا، اون چهره زیبا کمی غمگین شد، یه حزنی اومد تو چهرش. علامه میگن حالا این موقع حتما جوان بودن، الان در سنین پیری دارن نخل میکنن، علامه میگن من هنوز که هنوز وقتی یاد چهره غمگین و حزن‌آلوده و زیبای اون فرشته میفتم هنوز منقلب میشم و خوام بزنم زیر گریه. اینو داشته باشید، نعوذ بالله، نستجیر بالله اگر من بخوام مقایسه ای بکنم، ولی احساس من رو این خاطره، احساسی که میخوام بگم رو خوب تعریف میکنه. من وقتی وارد اون دارون شدم و لبک حسینی گفتم، همه وجودم همه وجودم از من تقاضا میکرد که فریاد بزنم لبیک یا خامنه ای، لبیک یا نصر الله. ولی میدونستم که اونجا یه کسانی هستن که به خاطر جهالت از عراقی ها اینا خوششون نمیاد از این موضوع، همون شیرازی ها و اینا که شما میشناسید. و منم داخل حرم آبا عبدالله موقع نماز که شد متوجه شدم که من سمتی قرار گرفتم که سمت نماز اونا هست. میدونید در کربلا دوتا نماز جماعت همزمان برگزار میشه، یکی این شیرازی ها وای میسن، یکی هم نماینده های سیستانی وای میسه. من اومدم نماز جماعت بخونم، جا هم بود، بعد فهمیدم که سمت اینا هست. نمازم رو عقب انداختم و صبر کردم و بعدا نمازم رو خوندم سر ظهر که توی حرم بودم. خدا میدونه اون لحظه چقدر دلم میخواست که فریاد بزنم لبیک یا رسول الله، لبیک یا خامنه. ولی فکر کردم که وحدت اسلامی و اون چیزی که خود خامنه یا نصر الله از ما میخوان اینه که من الان این فریاد رو نزدم. فکر میکنم نزدم. زدم یا نزدم، فکر میکنم نزدم. هر روز که یاد این قصه میفتم که من اونجا احتمالا کار درست رو کردم و اون کاری که دلم میخواست رو، اینقدر غم و اندوه دلم رو فرا میگیره که هیچ چیز نمیتونه وصف کنه. این قصه ای که از علامه گفتم نه از این جهت گفتم که خودم رو مقایسه کنم، نه از نعوذ بالله با همچین کسی، از جهت اینکه این حادثه احساس من رو درست توضیح میده. من فکر میکنم کار درست کردم، ولی انقدر غمگین بودم از اینکه نتونستم این فریاد رو بزنم و فکر میکنم یه همچین مقاومتی در مقابل این احساس، این همون وسیلتیه که البته هر کی به قدر بینش خود هر کسی کند ادراک، ما از اون آهوها هم کمتر میفهمیم بدون شک. ولی این که میگه اربعین بصیرته فقط جنون نیست، این یه واقعیتیه. من اونجا لمس کردم و خیلی مسئله عجیبی بود برام. در پرانتز بگم فضل الله و منه، از اون دارون که عبور کردم یه جایی برام پیدا شد درست روبروی حرم حضرت و عبدالله، با آرامش کامل، با فراخ و وسعت مکان، تمام مراسم زیارت دعای اربعین رو تونستم به جا بیارم. و داخل قبه هم شدم، فکر میکنم به قدر کافی هم زیر قبه مکث کردم، در حالی که مأمورین اونجا اجازه نمیدادن کسی مکث بکنه. خدا رو شکر میکنم که هرچند ما بدیم تو ما را بدان مگیر، شاهان ما جرایی گناهی که دامه کن. ما بدیم ولی اونها شاهان پذیرایی میکنن و اون چیزهایی که به آدم میدن در اونجا که اصلا آدم تصورش هم نمیتونه بکنه. با این حال آقای خامنه ای خیلی درست میگه، اون چی که اونجاست جنون نیست، این از عقل ناقص امثال سید حجاریان فقط این برمیاد که میگه شیعه بعد از ماجرای کربلا به سمت عقلانیت رفت. این فقط یک آدم نفهم میتونه اینو بفهمه. بله اگر منظور از عقلانیت عقل محاسبه گر باشه، تازه اینم غلطه، اینم غلطه. از کربلا و عاشورا چیزی نفهمیده، چیزی نفهمیده. کسی که نفهمیده باشه که کربلا و عاشورا عین عقلانیت بود، عین عقلانیت بود، و نتیجهش هم این میشه که اون خانوم مولاوردی میاد در مقابل حضور عاشقانه و عاقلانه مردم یه عکس فقط میگیره نشون، یعنی یه عکس رو پیدا میکنه که مقدار زیادی بطری‌های خالی آب رو نشون میده، میگه که این مسیر راهپیمایی چقدر کثیف شد. ای کاش یک بار تو عمرش یک بار شعر حافظ رو درست فهمیده بود، که اونجا که حافظ میگه کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. مرا به عشقی و مرا به رندی و عشق آن فضول عیب کند، که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. این است. خب حالا از این عشق عاقلانه، از این عشق نبوغامیز، من به خاطر همین جملهش این فیلم دوم رو انتخاب کردم. بیان ببینید خیلی کوتاه.
به بردوشم میرفتم یه جایی توش غذا میده، یه غذا گرفتم حال نداشتم کولم رو در بیارم برم بشینم سر سفره، من کوله به دوش شستم لب یه جدول، یه آقای مثلا 2 متری با عرض شونه‌های 90، دشتاشه بلند زغاله هم تنش بود و یه خورده شیرین عقل میزد، البته عاقل جهان بود از نگاه و اینک ما زمینی ها نمومد و 5 سانتیمتری من وایساد. فکر کن من اینجا نشستم دارم غذا میخورم، اینجا وایساد، جو من نگاه کرد خنده، بلند شدم رفتم اون ورتر، اومد بلند سر من دوباره خنده، چند بار تکرار شد. غذا رو خوردم رفتم پیش این موکب داره فارسی بلد بود، گفتم آخه این غذا به این خوبی این کیه؟ او کارش نداشته باشه، این نزد کرده سایه بشه، نزد کرده سایه بشه. هیچی ندارایی کربلا دیگه، بسته دستمان کاغذی دیگه، چوشه عطری، این هیچی نداره. و ببین چه نبوغی داشته که به یه همچین مهندسی نوکری رسیده.
این نبوغه و کسی که نرفته باشه البته نمیفهمه این معجزه رو، من چی کارش کنم؟ خب نمیفهمه. و این معجزه رو، این یه دختر هلندی میتونی زیر نسی بخونی؟
Is echt puur liefde wat je hier ervaart. En wat ik
اینا یک به زبان انگلیسی بود، اینم زیرنویس داره البته.
بیمارستان تخصصی الکفی کربلاست. قرار یه گفتگو جذاب داشته باشیم با آقای دکتر سباحت حسینی. با ما همراه باشیم.
بیاد نزدیکتر که بتونی زیرنویساشو بخونی. کاملشو نگید. کامل دیدی؟
پشت در به اتاق عمل منتظر آقای دکتر سبا حسینی هست.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا. یا اهلا و سهلا.
آقای دکتر در مورد مسئولیتتون بفرمایید. کدوم بیمارستان رو کار میکنید؟
بله. دكتور صلاح الحسيني مدير مدينة الإمام الحسين الطبية ومسؤول عن أكبر مستشفى في مدينة كربلاء المقدسة. في العراق يعني الإصابات يعني حقيقة قلت يعني نزل الهبوط. في كربلاء الحمد لله والشكر واضح التغيير، يعني بعد ما كان عندنا أكثر من 300 مريض أكثر من 50% من عندهم يحتاج عناية مركزة. الآن عدد المرضى ما يتجاوز يعني في أقصى حال 70 إلى 80 مريض. فنزول واضح. فقط بقت عندنا الحالات الآن الموجودة هي الحالات الشديدة اللي بقت من بداية الموجة، وليس تسجيل جديد للحالات جديدة. والحمد لله والشكر يعني، ونتأمل يعني حتى الأيام القادمة إن شاء الله عدد المرضى أيضا ينخفض إن شاء الله.
توی کربلا با توجه به تجمع‌های مذهبی زیادی که وجود داره، اربعین پارسال با توجه به اینکه ایرانیان نبودن بیش از 15 میلیون نفر اومدن، یا تویریج امسال 6 میلیون نفر توی یه دسته عزاداری بودن،
تجمع
باعث بالا رفتن آمار
کرونا شده یا نه؟ شکر لله، یعنی في فترة السابقة كان عندنا زيادة كثيرة في عدد كورونا، أما اليوم إن شاء الله بعد حقيقة بعد فترة زيارة الإمام الحسين بدأت الأعداد تنخفض تماما، وهذا يعني لا يمكن تفسيره بالطب ولا يمكن تفسيره بالعلم إلا رحمة رب العالمين وبركات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله والشكر هذه التجربة ليست الأولى في كربلاء. العام الماضي نفس كنا متخوفين جدا من زيادة الإصابات، خاصة في ركبة باب الضويريج اللي هي ركبة مليونية، وكنا متوقعين أنه المستشفيات لا تكفي للمرضى، لكن شكر لله هذا لم يحدث ابدا، والحمد لله والشكر انه الاعداد انخفضت والمستشفى شبه فرغت من المرضى وخاصه وباء كورونا.
اقول دكتور ان اماره چقدر واقعيه؟
يعني عدد ما اعرف يعني عدد محافظات الباقيه بغداد وما غير، ما اعرف يعني ما عندي معلومه دقيقه، لكن على العموم اخف يعني من بدايه الموجه. وكربلاء حقيقة واضح النزول فيها، يعني مع العلم كربلاء العراق ومحافظات العراق يعني يأتون لزيارة كربلاء، خاصة زيارة العاشر من المحرم. والآن هسه يمكن الطريق، يمكن شفتوا طريق يا حسين الآن مملوء بالزائرين، ولكن لا يزال الحمد لله عدد الإصابات قليل وعدد الراقدين يعني محدود جدا. طبعا هو هذا اعلاميا المفروض ما نحكي كاطباء، لانه احنا نتبع سياسه WHO وهذا ما مقبول الكلام، لكن هذا ملاحظات واقع حال مثل ما نقول فرضها الواقع اللي احنا نعيشه في كربلاء.
آقای دکتر چند تا بیمارستان در کربلا بخش کرونایی دارن؟
اربع مستشفيات حاليا، فقط مستشفى مدينه الامام الحسين الطبيه.
آقای دکتر به عنوان یک متخصص که رئیس درمانگاه‌های عراقی و رئیس بیمارستان‌های کرونایی کربلایی، به نظر شما ظاهر باید بیاد کربلا از کشورهای دیگری یا مربعین نه؟ یه سوال دلی شخصی.
نعم ننصح بزيارة الإمام الحسين وحقيقة ليس يعني ما نحق أنه نرفض أنه زيارة الإمام الحسين. نعم أكو توصيات عامة WHO، أكو شروط لازم نحافظ عليها، هذا جزء من الواجب الطبي والعلمي للناس، بس منع زيارة ما نقدر وليس من واجبنا وليس حقيقة لنا الحق بهذا الموضوع، ما لنا حق بهذا الموضوع. الحسين لشيعة الحسين ولزوار الحسين وليس لكربلاء وأهل كربلاء.
در تاریخ هم سراغ نداریم یک چنین حرکتی هر سال گرمتر از سال قبل اتفاق بیفتد. رفتار کریمانه شما با زائران حسینی چیزهایی است که نظیر ندارد. از روی عشق و علاقه‌ای که به امام حسین دارید پای زائر امام حسین رو شستشو میدید، بدن او رو در خستگی‌های شدید کمک میکنید، به او غذا میدید، به او جای خواب میدید، چون زائر حسین است. عشق به حسین ابن علی یک امر استثنایی است، شبیه این رو در هیچ جا در هیچ زمان سراغ نداشتیم و نداریم. این حرکت حسینی در گسترش معرفت به امام حسین علیه السلام نقش دارد. دنیای دوچار ظلم و فساد و دناعت و لئامت محتاج معرفت آزادگی حسینی و حریت حسینی. امروز مردم دنیا، جوانهای دنیا، ملتهای بی‌غرض برای یک چنین حقیقتی دلهاشون می‌تپد. حسین ابن علی است که دارد می جوشد. بعد از 1400 سال روز به روز تازه تر می شود، زنده تر می شود. این همون پیام عاشوراست که از حلقوم ابا عبدالله و حلقوم زینب کبری سلام الله علیهما در نهایت غربت و تنهایی صادر شد، امروز فضای عالم رو فرا گرفته است و فرا میگیرد. این یک آیت عظمایی است که خدای متعال داره نشان میده. اربعین جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد. این همون پیام عاشوراست.
کردم برای اینکه یه تشکر ویژه داشته باشم. تشکر که نمیشه گفت. من به شخص خودم رو مدیون هدیه و مژده و مادرشون میبینن، شما مریم خانم. به نظرم میاد که من لیاقت این سفر رو نداشتم. شما بچه ها، شما مخصوصا بچه ها منو تحریج کردن، تحریض کردن و بعدم دیگه برام مسلم شد که خداوند این خیر رو میخواد در دامن ما بگذاره و این لطف و محبت رو میخواد به ما بکنه. نمیدونم کی بود شماها خلاصه از خدا خواستید که اربعین رو نسبتمون کنه. به نظرم اون شب قدر بود که توی دانشگاه امام صادق زیر درختی احیا گرفته بودیم. نمیدونم کی بود. من این رو به خاطر به طور خاص برای بدگانی از بچه ها در
این حرکت، حرکت عشق و ایمانه. ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم با حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردند و این حرکت رو انجام دادند. گرچه دوریم،
به
یاد تو سخن میگوییم. بعد منزل نبود در سفر روحانی.
عجب تا کربلا میشه بهشت روی زمین، از عجب تا کربلا میشه بهشت روی زمین. عاشقی همین آی دنیا، حسینی یارو ببین. عاشقی همین آی دنیا، حسینی یارو ببین.
افتکرو ذکر الاول من المذکور، ذکر اول از مذکور شروع میشه. تو به یاد امام حسین میفتی، اول این امام حسینه که به یاد تو افتاده، شما بعدن به یاد امام حسین میفتی.
اول این امام حسینه که به یاد تو افتاده، شما بعدن به یاد امام حسین میفتی.
کی تصمیم گرفتی اربعین برم؟ محرم بود، عاشورا بود، بعد محرم بود، از قبلش گفتی. کی اون وقتی که گفتی امسال برم؟ چی گفتی اون وقت پیش خودت؟ نه بذار امسال برم. لحظه قبل از اینکه اینو به خودت بگی، یا آقایی، یا آقایی با یه صدای نازنینی در گوش قلبت زمزمه کرده امسان نمیخوای بیا.
من اجازه میخوام که تشکر کنم. یک روزی حضرت عیسی به حواریونش گفت، مثلا فرض کنید شبیه به این گفت، چقدر منو دوست دارید، چقدر حرفمو گوش میدید؟ گفتن یا روح الله، هرچی بفرمایید. گفت پس من یه خواهشی ازتون دارم، حرف منو گوش. گفتم چشم. گفت که بلند شد و دست تک تک اینا رو شروع کرد به شستن، مثل همین کاری که اینها برای زبار امام حسین می کنن. خب حواریون خیلی خجالت کشیدن، ولی قول داده بودن که مجبور شدن اجازه بدن که حضرت عیسی تک تک دست اینا رو بشوره و تمیز کنه و خلاصه بهشون سرویس بده. بعد حضرت عیسی البته گفت که برای این چی این کار کردن. بازم دور از تشبیه بلا تشبیه، اینا فقط تداعی معانیه. یعنی این حکایت احساس منو خوب بیان میکنه نسبت به اینچه که میگم. من مجبورم که تشکر کنم از شما. من عیسی به شما احواریون، ولی من باید که تشکر کنم. من باید، یعنی اینچه که من دوست دارم اینه که پای تک تک شما رو ببوسم، ولی الان حتی اکثر کاری که میتونم براتون بکنم، میتونم یه آپشن براتون بگذارم. میتونید اجازه بدید دستتون رو ببوسم، میتونید اجازه بدید پاتون رو ببوسم. نمیشه
رومون رو ببوسم؟
نه نمیشه. این سفر رفتن به دل یک معجزه بود، هیچ جوری نمیشه توصیفش و قدرش رو شناخت. انتخاب من پای، همین پاهایی که امام حسین بردشون. فکر نکنید خودتون رفتید به پای خودتون. هیچ کدوم از اتفاقاتی که اونجا افتاد در اندازه های تحمل ما و شما نبود. خودتون بارها گفتید ما حتی نمیتونیم تصور کنیم که توی همچون خرابه هایی که اونجا میخوابیدیم، ساخته اونهای نیمه تمامی که میخوابیدیم، حتی بریم دو ساعت بمونیم چرا زمین که بخوابیم شب تا صبح. فکر نکنید با پای خودتون رفتید. شما رو طلب کردن، دعوت کردن. من رو هم به خاطر شما دعوت کردن.
من فکر میکنم که نمیدونم
که ای طلبیه چی بود. خیلی خوب. حالا به هر حال انتخاب با شماست. دو تا آپشن دارید. میتونید بذارید من پاتون رو ببوسم، میتونید بذارید من دستتون رو ببوسم. انتخاب من پای، و خواهش من اینه که انتخاب منو قبول کنید از من. ولی اگر نمیگذارید من دست کم باید دستتون رو ببوسم.
خب نمیشه، این دو طرف هست دیگه. بچه‌ها که طلبیده شدن و ما باید قدردان شما باشیم که شما
خب
بردی به
نه تعارف نداری. نه تعارف از مجد شروع کنید. مجد پای یاده است؟
مجد
پای یاده است؟ نه
نه
آخه نه بابا. ان شاء الله که هممون جزو لشکر امام حسین باشیم و جزو یاران امام مهدی. برسه اون روزی که در کنار امام خامنه ای و سید حسن نصرالله پشت سر امام مهدی در مسجد الاقصا نماز بخونیم، در مکه نماز بخونیم و پیروز بشیم بر دشمنانمون و بگیریم انتقام خون حاج قاسم سلیمانی رو از اشقیای روی زمین و بگیریم انتقام خون همه شهیدان رو از حابیل تا همه ای کسانی که در رکاب خدا آقای من زمان به شهادت میرسند. انشاءالله ما جزو کسانی باشیم که در اون لشکر حق تلاش میکنیم، کوشش میکنیم و انجام وظیفه میکنیم.